بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ این سه تا کار کردی که از وحی گفتم رو، اینا نکات بر خودم نکات ویژه ای است، حداقل منم از استادم یاد گرفتم این دستبندی ها و به نظرم خیلی مطالب رو میتونه برام روشن کنه. حالا خیلی حرفای دیگه اینجا هست که من دیگه چون الان تو سطح این کلاس شاید یا یعنی الان برای سخت میشه الان بس خیلی هم وارد نشد. حالا به تدریج امیدوارم هرچی بریم جلوتر بشه یه مقدار این بحثا روشن تر کرد. حالا من آخرش تو کتاب فضلیان که خواستم یه جنبندی بکنیم سعی میکنم همین نکات رو هم عمق ببخشم اگه خدا قسمتم بکنه، هم یکم باز کنار هم دیگه بنشونم و باز ازش دلالت هایی بگیریم. فرمودن خب دیگه میریم سراغ سوالات. ممکنه سوالات لزوما به این چیزی که الان گفتیم ربط نداشته باشه، دیگه ملتفت هستید کلا ما در سوال آزاد اصلا دوستان رو باز گذاشتیم، هر مطلبی که دوست دارن میپرسن ما هم در خدمت شما هستیم، بلد باشیم جواب بدیم. گفتم استاد این قبول که بالاخره همه بهش میریم، سوال روی همون عذابی بود که همه باید قبل بهش رفتن بکشیم یا در دنیا یا در قبر یا در برزخ باید پاک بشیم؟ اینا سوالشون از همون آیه سوره مبارکه مریمه، ان منکم الا واردها. خب بهتر نبود فقط امامان و اولیا خلق می شدن وقتی خدا می دونست بالاخره ما عذاب می کشیم؟ درست نهایت کار همه بهشتیم، اما دلخوری سر عذاب دنیا یا قبر یا برزخ هست که سرمون میاد، چون قطعا شده یک گناه پاک نشده داریم. خدا چطور دلش میاد وقتی می دونه ما در حد امامان نیستیم ما رو خلق می کنه؟ نه این حرف شما در واقع خدمت شما هست کنم که چون شما واقعا نمیدانید به انسان اولا اینکه حالا ما رو خلق میکنه، ما خلقتمون از این عالم آغاز نشده که شما بگید فقط چرا ما در این عالم قرار گرفتیم. ما در عوالم قبلی هم بودیم، اونجا هم ظاهرا انقدر دوچاره سختی و بلا نبودیم یا امتحان انقدر سخت نبوده. حالا اینکه همه ارواح وارد این دنیا شدن یا نه رو نمیدونم، حالا الان هم نمیخوام واردش بشم، هیچ چیزا هست که نمیدونیم. ولی به هر صورت حالا از این بخشش بگذرم، اصلا عذاب دنیا یا قبر یا برزخ نسبت به آنچه که به دست می آوریم قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه چی نیست؟ عذاب دنیا یعنی مثلا یه مریضی یا حالا قبر و برزخ. برزخ رو هم حالا باید روش بحث کنیم که آیا غیر از قبر هست یا نه، ولی اینکه کلا خدمت شما عرض کنم که عذاب های دنیا که برای مؤمن مگر خیلی دیگه گناهش سنگین باشه بکشه به قبر، وگرنه اهل بیت اجازه نمیدن به قبر بکشه. و آنچه که شما در دنیا در من اونجا دیگه نخوندم، اگه شما همون سوره مریم رو الان دوباره سرچ بفرمایید و در واقع اون آیه رو دوباره ببینید میبینید که روایت هایی هم زیلش داره. من یکی از روایت ها رو گفتم که نسخ بود، ان منکم الا واردها، توی تفسیر اهل بیت اگه الان من جلوم هست تفسیر مریم رو دوباره بیارم، همونجا در واقع اصلا بعضی اوقات وارد. حالا سوال شما رو در واقع جواب نمیدم چون شما میگید که همین عذابی هم که تو دنیا هم میکشم هم برای چی من آوردی، فقط اهل بیت رو میآوردی. ولی حالا دوستان خوب التفات داشته باشن که اون ان منکم الا واردها که آیه چند بود، حالا من الان آیش هم یادم رفت آیه چند بود، روایات دیگری هم ذیلش مطرح شده بود که من اون روز دیگه چون وقت نبود نخوندم. حالا خوبه چون دوباره برگشتم بعدش گفتم کاش میگفتم، ولی دیگه حالا چون نگفتم ولش کن عبور کردیم دیگه. حالا الان آیه 71 سوره مریم مثلا یکیشو براتون بگم چون عزیزمون برگشتن به اون. بله آیه سوره مبارک مریم آیه 71 یکیش این بود که بعد این آیه نسخ شده و شما دیگه قرار نیست وارد جهنم بشوید. ولی بعد به روایاتی بود که جهنم رو جهنم دنیا دانسته بود که هیچ کدوم از شما نیست الا اینکه وارد جهنم میشوید. امیرالمؤمنین فرمود، در واقع بخش حضرت رسول، روی ان رسول آدم مریضن، پیامبر از بیماری عیادت کرد و فرمود بشارت باد بر تو. خدای عزوجل فرمود تب آتش من است که بر بنده مؤمنم در دنیا مسلط میکنم تا بهرش از آتش جهنم نباشد. یا امام صادق فرمود تب فرستاده مرگ است و زندان خدا در زمین او و گرمی او از جهنم است و آن بهره مؤمن از آتش است. و در حضرت رسول دوباره شبیه همین رو فرمود، درست شد. و یا در آیه دیگری مثلا یه تفسیر دیگری که اهل بیت کردن این که ورود غیر از دخوله، مثلا که حالا انشاءالله دوستان اینا رو ببینن. من یکیشو فقط گفتم، پس طبق برخی روایات اون آتشی که واردش میشویم همین آتش دنیاست، یعنی برای مؤمن. این تازه روایات دیگه هم من عرض کردم کنارش میاد که میگه اگه خدا خیر بنده ای رو بخواد همون عذاب رو توی دنیا بهش میده. پس این اولا که اون وارد شدن مؤمن در عذاب اینه که خداوند اون عذاب رو براش همین عذابهای دنیاوی قرار میده که در قیامت و جهنم وارد عذاب نشه. اگه اینو بپذیریم بعد میرسیم به سوال این بزرگوار که میگه اصلا خب همون عذاب دنیا رو ما چرا بیایم تحمل بکنیم؟ فقط امام رو خلق میکردیم، ما عذاب نکشیم. این واقعا اول یه مثال خوب میگردم، مثل کسی که واقعا ملتفت نیستیم که اون نقطه‌ای که قراره بهش برسیم و این دنیا اون سکوی پرشی که ایجاد میکنه و اون مرتبه‌ای که شما با همین بلاها بهش میرسی، ولو گناه هم لغزش هم داشته باشی و نتیجهش هم تو همین دنیا ببینی، آنچه به دست میآوری در حدی است. تا همین روایت خدا بر قلبم جاری کرد، این روایت حضرت رسوله که میگه وقتی میری اون طرف، وقتی میبینی که به چی قرار بود برسی، آرزو میکنی که برگردی تو دنیا. یعنی خدا به ازای بلاهایی که این دنیا کشیدی، تازه حالا ببخشید نه، چیزی که بهش میرسی سر جای خودش، خدا انگار میخواد در عوض سختی هایی که کشیدی یه جبران ویژن بذاره، ولی اون که جبران نیاز نداشت، ولی از رحمتش شما اومد اینجا که رشد کنی. رشد که حاصل میشود هیچی. خدا در ازای عذاب سختی های این دنیا به شما آن دنیا نمیدونم چی میده که پیغمبر میگه اونو وقتی میبینی آرزو میکنی که ای کاش برگردی به دنیا و با قیچی ریزیزت کنن، اینقدر سختی بکشی. یعنی آنچه به دست می آوری در مقابل آنچه داری می دی اصلا قابل مقایسه نیست. شما دارید قرب بی نهایت، لذت بی نهایت، اوج بی نهایت، تسلط بی نهایت، خلق بی نهایت، خلقت می کنی، فرمان روایی در اوج داری به دست می آوری. اصلا این در مقابل این که شما اومدی تو این دنیا مثلا حالا مریض شدی اصلا قابل مقایسه نیم. میگه خدا میشه برگردم تو این دنیا با قیچی ریز ریز شم؟ میگه نه دیگه نمیشه برگرد. دقیقا فرمودین این سوال رو باید اینجوری بهش در واقع بپردازیم که به نظر میرسه که ارزش اون چه که قراره بهش برسیم با این سخته. مثل کسی که میگه خدا اصلا ما بعد چی آوردیم اصلا کماندو بشیم؟ اصلا نمیشه اصلا کماندو شدن، خودت فقط فرمانده کماندو میشدی مثلا. یا تو نمیدونی مثلا با این سختی ها به چه توانمندی میرسی. حالا الان این مثال من دوست نداشتم همینم هم بزنم، چون الان اینا همش تو قالب دنیاه و واقعا برای ما ارضا کننده نیست. استاد، تبیین و تذکر رسول برای امت زمان خودش بوده و برای نسل های بعد مثل ما از طریق روایات صورت گرفته؟ نه، خود قرآن معجزه جاودانی است دیگه، برای همه آمده. و همین تبیین و تذکری که از طریق 6600 خورده آیه آمده به ضمیمه روایات در واقع برای ما به یادگار مونده، زمینه که خود امام عصر هم هست. اگر ما اینها را گرفتیم و رفتیم و نیاز تا کردیم به بیش از این برای مراتب معرفت، خود حضرت رؤیت خواهیم کرد و خود حضرت بیش از این را به ما خواهند گفت. گفتن هنوز تو کتاب فضل علم این؟ بله، تو کتاب فضل علم، تو باب بذل علم، که این روایت آخرش بود. استاد، این درست است که دریافت و یادگیری اگر به کار گرفته نشود و به عمل تبدیل نشود حجاب می شود؟ وظیفه ما بعد از فهم و یادگیری چیست؟ تلاش برای عمل. بله، اصلا باب بعدی که الان می خواهیم واردش بشیم در واقع یواش یواش می بره ما رو حالا یه ذره جلوتر. باب بعدی نه، ولی باب های بعدی می بره به سمت عمل. در واقع خدمت شما از کنم که من عمل به غیر علم، عمل بدون علم، یا نه استعمال العلم، یعنی که آقا باب استعمال العلم داریم که علم رو باید به کار ببندی و اگه به کار نبندی چه می شود. اونجا 7 روایت داریم. یا باب این که المستعکل به علمهی و المباهی به، اونی که از علمش برای دنیاش استفاده میکنه اون چه وضعیتی پیدا میکنه، اینم دوباره 6 روایت که اینها رو بهش انشالله میرسیم که اگر علم رو گرفتی و عمل نکردی چی بلایی سرت میاد. زمان غیبت با وجود فقها و مجتهدین باز هم ما از تبیین مستقیم ما محروم هستیم. درسته، نه تبیینات، اصلا کار مجتهد همین هست که کار مجتهد همین هست که در واقع بیاد چیکار کنه، تعلیمیات. مجتهد که خودش نمیاد تعلیم بده، که مجتهد واسطه اینه که بره تعلیمیات، تبیینیات و تنبیهات اینا رو استخراج کنه، بیاد برای ما بیان میکنه. فقط کار اون فقط اینه که از متن استخراج کنه که مثلا اون تبیین وحی در مورد روزی چی بوده، تبیینش در مورد سختی چه بوده. دقت کردی؟ خودش که امام نیست که مجتهد، که تعلیمی که در مورد احکام داده چی بوده مثلا. درست شد؟ اینم از این. حالا یه سرم تشکر کردن استاد بود. مگر همه این پس حواستون باشه، مجتهد که نیومده جای امام بشینه، اصلا مجتهد جاش جای امام نیست، مجتهد واسطه استخراج حکم، تبیینگر آن چیزیست که امام گفته. بعد خدمت شما عرض کنم که اوه چقدر سوال یه دفعه اینجا زیاده و زمان من گذشت. ببخشید این بچه های ما اینجا خیلی داد میزنن. تا دختره کلاس پیش دبستانی هم فکرم خیلی هم داد میزنن، بخشید اگه اذیت میشین. مگر همه انبیا دارای حکمت هم نبودن که جناب لقمان حکمت را انتخاب کردن؟ یعنی اگر نبوت را انتخاب میکردن حکمت بهشانتا نمیشد. حالا اون نکته دیگه است که حضرت لقمان نمیخواست نبی باشه، یا خدا نخواست که نبی باشه، نه اینکه مخیر بود که یا حکمت یا نبوه. آره، خدمت شما عرض کنم که دیگه سوال پرسیدن بین جسم مادی و قلب چگونه رابطه‌ای برقرار است. حالا این فعلا وقتش نیست. در واقع حکمت راست و درست، در واقع حکمت راست و درست و استواری کار است. سخنان حکیمانه این چنین است که در عرصه فن و هنر نیست چنین چیزی هست. مثلا در مرتبه نازله فلان پیچ را محکم ببرد، یا تکنسیان کارش را درست انجام داد. بله، از محکم، از حکمت، از حک، از محکم، همون محکم یا حکمت از یه ریشه میان، از ریشه حکم میان، که همین در واقع راست و درست و استوار انجام دادن کاره. ولی میخوایم ببینیم اون در مورد وحی و بیان وحی چی میشه. در مورد بیان وحی این میشه که اون تنبیهیات آشکار یا یعنی آیات بیان، یا اون تبیین هایی که یه دفعه برق آدمو میگیره، از چپ چیزی، این نکته ای که گفت منو متوجه کرد اصلا به یه چیزی که سالها دنبالش بودم، یا راهو باز کرد، یا اصلا گرهو باز کرد، یعنی چی میگیم؟ یعنی محکم کرد رشته باور من را به خودش. درست شد؟ با این بیان محکمی که آورد. ببینید حکمت کارش اینه به نظرم. حالا من دیگه دارم در حد تبلیغی میگم تو این ساعت دیگه وقتم گذشته، سریع بگم استاد فکر کنم سوال اولی که مطرح کردی، این دوست عزیز شاید نمیخواد عواقب گناهان خود تحت عنوان کفاره را بپذیرد. البته برای ما هم سخته، ولی موضوع خیلی روشن است. هر گناهی اثر وضعی دارد که دامنگیر عامل آن است. متهم کردن خدا در این مورد واقعا درست نیست. اصل هدف خلقت چیز دیگری است، صرفا یک سری را خلق کند ببرد بهش که هدف اصلی نبود. حالا ایشون هم سعی کردن یه توضیحی بدن در مورد اون سوال اول. خب دیگه این چند تای سوال کوچیک مونده، اگه اجازه بدید دیگه وقت گذشته، شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. الحمدلله رب العالمین.